أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث عام و خاص، این مطلب رو مرحوم آخوند مطرح کردن که اگر ما عام می داشتیم و حکمی برای این عام ذکر شده بود و بعد هم ضمیری داشتیم که ما از قرائن خارجی مثل اجماع یا امثال اجماع فهمیدیم که این ضمیر به بعض از افراد عام برمیگرده، خب در این صورت میتونیم بگیم که این خاص ما، این ضمیر ما، اون عام ما رو تخصیص میزنه یا اینکه نه تخصیص نمیزنه. مثالی که زدیم گفتیم که المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروءن. خب یه عام میداریم که میگه المطلقات یتربصن، این عام ما یه حکمی برایش ذکر شده که ثلاثة قروءن باشه. یه خاصی داریم و بعولتهن. نه، چرا این خاصه؟ چون ما از قرائن فهمیدیم که بعولتهن نه احق و بردهن نه مال طلاق رجعیه. آیا این بعولتهن نه، این ضمیر میتونه مطلقات رو تخصیص بزنه؟ اگه تخصیص بزنه نتیجهش چی میشه؟ اگر تخصیص بزنه نتیجهش این میشه که از ابتدا این مطلقات مراد طلاق رجعیه، یعنی اون حکمی هم که برای عام ذکر شده که یه طرف بسنه و انفسهن ثلاثة قروءن، اون مال طلاق رجعیه. اما اگر نه تخصیص نزنه، در این صورت نه. خب مرحوم و آخون فرمودن که ما دو تا ظهور داریم، یکی ظهور عام در عمومیت المطلقات یه طرف بسنه و انفسهن ثلاثة قروءن، یه ظهور عام در عمومیته، یه ظهور خاصه که مراد طلاق رجعیه. دو تا ظهور داریم، به هر دو ظهور بخوایم عمل بکنیم که اصلا ممکن نیست. مگه میشه مثلا فرض کن، چون میدونید که ضمیر بعولتهن به هر حال باید با المطلقات تطابق بکنه، اگه بخواد تطابق بکنه یا باید عموم رو دست ازش برداریم یا اینکه باید این بعولتهن نه از این ضمیر عام اراده بکنیم. پس نمیتونیم ما بیاییم به هر دوتا اخذ بکنیم، پس باید تصرف بکنیم. جلسات قبل هم برای دوستان گفتیم، بیان کردیم که باید بیام تصرف بکنیم، یا باید تصرف در عام بکنیم المطلقات یه طرف بسنه و انفسهن نه ثلاثة قروءن، یا باید تصرف در بعولتهن نه احق و بردهن نه بکنیم. تصرف در عام اگر بخوام بکنیم، یعنی معناش اینه که بعولتهن نه تخصیص بزنه، یعنی اون رو از عموم بودن خارجش کنه. تصرف در بعولتهن نه احق و بردهن نه این است که عام بر عمومیتش باقی بمونه، این بعولتهن نه احق و بردهن نه رو حمل بر مجاز کلمی یا مجاز در اسناد بکنیم که توضیحش بیان شد و مطلبش گفته شد. مرحوم آخون فرمودن که در دوران بین، خب این دوتا که یا باید دست از ظهور عام برداریم یا باید دست از ظهور خاص برداریم، یا چه کار بکنیم؟ مرحوم آخون فرمودن که ما اصالت العموم رو در اینجا ابقا میکنیم، یعنی میگیم اصالت العموم داره، یعنی المطلقات بر عام خودش باقیه. تصرف در بعولتهن احق، یعنی در خاص میکنیم، یا حمل بر مجاز در کلمش میکنیم یا حمل مجاز در اسنادش میکنیم، ولی اون اصالت الظهور در المطلقات یتربصن اصالت العموم باقیه، جاریه. چرا؟ چون گفتن بنای عقلا دلیل بر حجیت ظواهره و بنای عقلا اصالت الظهور و اصالت العموم رو در جایی جاری میکنه که شک در مراد باشه. نمیدونیم اراده کرده همه مطلقات رو یا نه. نه اینکه بخواد اصالت و ظهور در جای جاری بشه که مراد رو میدونیم، مثل بعولت و نه حقانی در خاص مراد رو میدونیم اما کیفیت استعمال رو نمیدونیم که به نحو حقیقت شده یا مجاز شده. اینم در جلسه قبل برای دوستان مطرح شد. یه مقدار عبارت باقی مونده، این عبارت هم بخونم تا اینکه وارد فصل بعدی بشیم. و بالجمله اصالت و ظهور کجا جاری میشه؟ محل جریان اصالت و ظهور انما تکون و حجتن فیما اذا شک فیما ارید، در جایی که شک در اراده بشه، یعنی در جایی که ما معنای حقیقی رو میدونیم، معنای مجازی رو میدونیم، مراد متکلم رو نمیدونیم. یه وقت از شما میگه آقا این لفظ اسد اصلا من معنای حقیقیشو نمیدونم چیه، میدونم یه معنای استعمال شده ولی نمیدونم آیا در این معنی که استعمال شده این حقیقت استعمال شده یا مجازن. اونجا دیگه جای اصالت و ظهور و اصالت و حقیقه نیست. اصالت و حقیقه نمیگه این استعمال حقیقیه. چرا؟ جایی که میدونم معنای حقیقیش چیه اما نمیدونم مولام معنای حقیقی رو اراده کرده یا نه، اونجا جای اصالت و ظهور و اصالت و حقیقته. اصالت و ظهور انما تکون و حجتن فیما ازا شک فیما ارید لا فیما ازا شک فی انه و کیف ارید. نه اینکه معنا رو میدونم اما کیفیت اراده رو نمیدونم که آیا حقیقت اراده کرده یا مجاز. مراد رو میدونم، میدونم مرادش چیه اما استعمالش نمیدونم کیفیت استعمالش مجازن استعمال کرده یا حقیقتا. اینجا جاری نمیشه فهم. خب ببینید ما بالا چی گفتیم. ما بالا گفتیم که دو تا ظهور داریم، یه ظهور خاص داریم بولتهن نه احقا برده نه. چرا میگیم خاص؟ چون گفتیم از قرائن خارجی فهمیدیم که بولتهن نه ضمیر به بعض از عام برمیگرده، به بعض از افراد برمیگرده. یکم عموم عام داریم، یا گفتیم در ضمیر باید تصرف کنیم یا در عموم عام. ما گفتیم در عموم عام نه تصرف نمی کنیم، اصل رو بر عموم میذاریم. اما خوب توجه کنیم، ما که گفتیم در کلام اصالت العموم جاری میکنیم در صورتی که این کلام محفوظ به قرینه نباشه که یا احتمال قرینیت داشته باشه که جلوی عام رو بگیره. چون اگر یک موقع کلام مقرون بشه به چیزی که احتمال قرینیت هم باشه، دیگه اونجا به اصالت العموم نمیتونیم تمسک بکنیم. شاید شما تو ذهنتون بیاد و بولتهن نه احق و بردهن نه، این قرینه نیست. قرینه نیست که بل مطلقات یا تربسن الى آخر مراد طلاق رجعی هست. نه، فرض ما این بود که دو تا ظهور داشتیم اما یکی برای دیگری صلاحیت برای قرینیت رو نداشته باشه، و الا اگر صلاحیت یا احتمال قرینیت باشه اونجا دیگه تمسک به اصالت العموم نمیتونیم بکنیم. لذا مرحوم آخون میگه این بالی حرفی که بالا زدیم، گفتیم دو تا ظهور داریم، یک ظهور در ضمیر داریم که به بعض رجعیات برمیگرده، یه ظهور عام هم داشتیم که المطلقات بود که همه یه مطلقات رو میگیره. لکنهو ازن قعده للکلام ظهورون فل عموم. اون حرفی که زدیم لکنهو ازن قعده للکلام ظهورون فل عموم به انلم یعد مشتمل علی الضمیر، به این که شمرده نشود کلامی که، یعنی بولتهن نه که مشتمل بر ضمیر هست، شمرده نشود مما یبتنف بهی عرفن، یعنی از قرائنی که پوشیده شده به اون قرائن عرفن، یعنی از قرائن حساب نشه. اون مشتمل علی الضمیر که بولتهن نه احق و بردهن نه عرفن قرینه حساب نشه. مما یعنی قرینه‌ای که پوشیده شده. چی پوشیده شده؟ یعنی در واقع کلام به اون قرینه عرفن و الا فیحکم علیه بالاجمال و الا اگر اون بولتون اعقاب ردهن احتم عرفن بگن اون قرینه هستش، در این صورت نمیتونیم دیگه تمسک به اصالت عموم بکنیم، باید بگیم کلام مجمله. وقتی که مجمل شد چی میشه؟ پس نمیتونیم به متعلقات یا تربس نه و نه بولتون اعقاب ردهن نمیشه تمسک کرد، چون بولتون احتمال قرینیت هست. لذا نمیتونیم بگیم که چون به خاطر اینکه قرینه هستش نمیتونیم به اصالت عموم تمسک کنیم. لذا المطلقات یتربسن به انفسهن سلاسل قرون دیگه نمیتونیم بگیم آقا عام همه مطلقات رو میگیره، مجمل میشه. و یرجع الى ما یقتضیه الاصول. ما باید چیکار بکنیم؟ باید ببینیم که خدمت شما عرض بکنم که اصل عملی چیه. مثلا اصل عملی در طلاق باین چیه؟ نمیدونیم که سه تا قرع باید در طلاق باین نگه داره یا نه. اصل برعاد میگه نه نمیخواد نگه داره الا ان یقال. درست شده اینجا؟ پس اینی که ما در بالا گفتیم دوتا ظهور داریم، این بولتهن نه عرفن قرینه حساب نشه ها. دوتا کلامه، یکی میگه المطلقات یتربسن، یکی میگه بولتهن. چون اگه قرینه حساب بشه مثل اونجا میشه که میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. را تا که فساق و قرینه است دیگه، عرف میگه این قرینه است اما خواستن، اینجا به عنوان قرینه حساب نشه عرفا. اگر قرینه حساب شد دیگه به صلات اون نمیشه تمسک کرد. چرا؟ ببینید، مگر اینکه ما بگیم که اصالت العموم یا اصالت الحقیقه یا اصالت الظهور اینها به بنای عقلا نیست، اینها تعبده. اگر گفتیم تعبده کلام حتی قرینه هم که داشته باشه، قرینه عرفیه، باز به اصالت عموم میشه تمسک کرد. چراشون تعبده، به منات زن نوعی نیست. اگر گفتیم اصالت العموم، اصالت الحقیقه اینها که جاری میکنیم به منات زن نوعیه، خب کلام وقتی که محفوظ به قرائن باشه دیگه زن نوعی پیدا نمیشه، لذا نمیتونیم دیگه به اصالت العموم تمسک کنیم. اگر دلیل ما بر اصالت العموم اینها بنای عقلا باشه ها، به منات ظن نوعی، خب کلام اگر محفوظ به قرائن باشه دیگه ظن نوعی پیدا نمیشه، لذا بنای عقلا اینجا جریان پیدا نمیکنه، اصالت العموم جریان پیدا نمیکنه. اما اگر منات ما در جریان اصالت العموم و اصالت الظهور تعبد باشه، نه به منات زن نوعی، تعبد باشه، حتی کلام اگر محفوظ به قرائن باشه ما میتونیم به اصالت عموم تمسک بکنیم، چنان که صاحب اصول همین حرف رو زده. الا ان یقال به اعتبار اصالت الحقیقه تعبدن، مگر اینکه قائل بشیم که بابا بگیم بنای عقلا بر اصالت العموم یا اصالت الحقیقه به منات زن نوعی نیست، بلکه به منات چیه؟ به منات تعبده. وقت چی میشه نتیجه؟ حتی فیما ازهتف و بالکلام، حتی اگر اون قرائنی که محفوظ شده به کلام، یا مثلا فیما ازهتف و بالکلام، اگر یک موقع محفوظ بشه، مقرون بشه به کلام، ما یعنی چی؟ یعنی قرینهی که لا یکون ظاهرن معهو فی معناه الحقیقی، که با وجود اون قرینه عام دیگه در معنای حقیقی خودش استعمال نمیشه، یعنی این بولتهن قرینه است عرفا. حتی اگر قرینه باشه ما میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم، چون تعبده. حتی اگر قرینه ای در کلام باشه که اون قرینه جلوی عام رو بگیره، حتی فیما ازهتف و بالکلام، چیزی که صلاحیت قرینیت رو داره، ما لا یکون ظاهرن با او، چیزی که قرینه‌ای که لا یکون ظاهرن با وجود او، عام در معناه الحقیقی، عام باید اضافه کنید، عام در معنای حقیقی، یعنی اصالت العموم و اصالت الحقیقه دیگه نمیتونیم تمسک بکنیم. کما ان بعض الفهول، که مرحوم صاحب اصول رحمت الله علیه باشه. خب این تا به اینجا یه بحث در رابطه با این فصل، پس این فصل تمام شد. فصلی که اگر یک موقع عام می‌داشتیم که ضمیری ذکر شده بود که گفتیم به بعض از افراد قطعا برمی‌گرده، آیا این موجب تخصیص میشه یا نه، که مرحوم آخوند حرفش رو زد. مرحوم آخون قالبی این شدن که ما دو تا ظهور داریم، در یکی باید تصرف کنیم و در ظهور ضمیر تصرف میکنیم، توجه فرمودید، حمله بر مجازش میکنیم. یه فصلی داریم، اون فصل فصل مهمی هم هستش، این هست که ما عنوان بحثمون در این فصل این هستش که اگر عام می داشتیم، یا عام می داشتیم، بعد یه دلیل خاصم داشتیم، اون دلیل خاص یه مفهومی داره که اون مفهوم نسبت به دلیل عام باز اون خصوص مطلقن، میتونه اون مفهوم عام رو تخصیص بزنه. ببین چنان که منطوق میتونه عام رو تخصیص بزنه، مثلا شما میگه اکرم العلماء، این عامه، این منطوقه دیگه، اکرم العلماء عموم منطوقه، یعنی همه علما رو اکرام بکن. یه خاصی میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق از علما رو اکرام نکن. خب اینم منطوقه، منطوقش این میشه که فاسق رو اکرام نکن. خب تا به حال اینو که خوندید که خاص عام رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. این که اصلا بل بده، این که روشنه. اما یه وقت هست نه، ما نمیخوایم به دلیل منطوق عام رو تخصیص بزنیم، ما میخوایم با مفهوم عام رو تخصیص بزنیم. مثالش رو میزنم براتون ها. مفهوم دو قسمه، یه مفهوم موافق داریم، یه مفهوم چی داریم؟ یه مفهوم مخالف داریم. در مفهوم موافق قطعاً عام تخصیص میخوره، اما در مفهوم مخالف چطور؟ مفهوم موافق دیگه چیه؟ مفهوم موافق اینه که منطوق و مفهوم به حسب سنخ حکم یکیه، اما در مفهوم مخالف سنخ حکم به ایجاب و سلب متفاوت میشه. در مفهوم موافق شما شنیدید میگه لا تقل لهما افن، خب لا تقل لهما افن، به پدر و مادر اف نگید. خب به طریق اولا ضرب و شتم نباید باشه، این طریق اولویت، این روش میگن مفهوم موافق، یعنی سنخ حکمشون یکیه، یعنی همون جوری که اوف گفتن حرامه، ضرب و شتم هم حرام به طریق اولا، اینو بهش میگن مفهوم موافق. مفهوم موافق میتونه عام رو تخصیص بزنه. مثال هایی که میزنم خوب دقت کنید دوستان ها، روش بحث داریم روی اینها. در مفهوم موافق میتونه تخصیص بزنه، اما مفهوم مخالف چی؟ مفهوم مخالف اصلا چی هست؟ مفهوم مخالف این است که سنخ حکم به ایجاب و سلب متفاوت. یعنی چی؟ یعنی اگر عام ما موجب است، مفهوم ما سالب است. اگر مفهوم موجب است، عام سالب است. این کجا جاری میشه؟ یکی در مفهوم شرط، مفهوم وصف، اینا رو خوندید دیگه، اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبین. مفهوم مخالفش چیه؟ یعنی اگر فاسق نیومد عادل آمد فلا تتبین. این میشه مفهوم مخالف دیگه. مفهوم مخالف یا در مفهوم وصف یا شرط یا لقب یا حصر، اونا رو بهش میگفتن مفهوم مخالف. خب حالا بریم سراغ مثال های، برای اینکه مثال ها رو بزنیم و مثال ها خوب مطلب روشن بشه، خوب توجه کنید. علل اجمال الان مثال ها رو میزنیم، ولی تفصیل بحث بعدن میاد. در مفهوم موافق مثلا میگه اکرم العلماء، این عام ماست. از اون طرف میگه لا تکرم، لا تکرم الفساق بالصغیره. از اون بر میگه اکرم العلماء، اما از اون بر میگه اکرام نکن فساق بالصغیره رو، یعنی کسی که گناه صغیره انجام داده اونو اکرام نکن. خب مفهوم لا تکرم الفساق بالصغیره چیه؟ خب لا تکرم فساق بالصغیره که اکرم العلماء رو منطقاً تخصیص میزنیم که مشکل نداریم که، منطوقش مشکل نداره. اکرم العلماء لا تکرم الفساق به صغیره، خب این منطوقا تخصیص میزنه. یعنی چی میشه معناش؟ یعنی اکرم علما به غیر فساق صغیره، این منطوق. اما این لا تکرم الفساق به صغیره یه مفهومی هم داره، میخوام ببینیم این آن به اون مفهوم هم تخصیص میخوره. اون مفهومش چیه؟ لا تکرم الفساق به صغیره مفهومش اینه که، مفهوم موافق وقتی میگه فساق به صغیره رو اکرام نکن به طریق اولا، فساق به کبیره اکرام بشه یا نشه؟ نشه دیگه، به طریق اولا نباید اکرام بشه. حالا اون مفهومی که میگه با گناه کبیره هم، یعنی فساق به گناه کبیره هم اکرام نشه، میتونه اکرم العلماء رو تخصیص بزنه؟ منطوق که فساق به صغیره باشه که میتونه، اما اون مفهوم اولویت، اون مفهوم موافق که فساق به کبیره باشه میتونه اکرم العلماء رو تخصیص بزنه؟ قطعا میتونه، جای تردید نیست، شک نداریم که مفهوم موافق میتونه عام رو تخصیص بزنه. اما مفهوم مخالف چه؟ مفهوم مخالف چیه؟ مفهوم مخالف این است که خدمت شما عرض بکنم، مثلا در آیه قرآن میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعین، بعد یه علتی ذکر میکنه، میگه انتصیب و قومن به جهالت، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبعینو، یه مفهوم مخالف داره، جمله شرطی هست دیگه. انجا اکن فاسقون، من اینو دارم میگم یادتون باشه ها، باز مثال ها دیگه زیاد تکرار نشه ها، فقط ضبطش کنید. انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، جمله شرطی هست، جمله شرطی مفهوم داره یا نه؟ بله مفهوم داره. مفهومش چیه؟ مفهومش این هستش که اگه عادل آمد تبین نمیخواد. در زیر این آیه عام می داریم که انتصیب و قومن به جهالته. چرا در مورد فاسق باید تبیین بکنیم؟ چون به خاطر این که انتصیب و قومن به جهالته فتصبح علی ما فعلتم نادمی، عام دیگه. این انتصیب و قومن به جهالته که فقط مال خبر فاسق که نیست، خبر عادل هم ممکنه اشتباه بکنه، خطا بکنه، سهو بکنه، قومی رو در جهالت قرار بدیم. پس این عامه. آیا اون مفهوم، کدوم مفهوم؟ انجا اکن فاسقون به نبع، این که مفهومش این بود که عادل تبیین نمیخواد، اون مفهوم مخالف میتونه انتصیب و قومن به جهالت این رو تخصیص بزنه، بگه انتصیب و شامل عادل نمیشه؟ اینجاست بحث، اینجاست. آیا مفهوم مخالف میتونه عام رو تخصیص بزنه؟ روشن شد کجاست؟ علل اجمال خدمتتون عرض کردم. مرحوم آخون میفرماید که علا قوله، دو تا قول داریم در مفهوم مخالف. بعضیا میگن میتونه تخصیص بزنه، بعضیا میگن نمیتونه تخصیص بزنه. هر کدوم برای خودشون چی دارن؟ دلیلی آوردن. ولی مرحوم آخون میفرماید که دلیل هر دو تا خالی از قصور نیست. مثلا میدید مجوزین دلیلشون چی بوده؟ اونایی که میگن که مفهوم مخالف میتونه عام رو تخصیص بزنه، یعنی جایز میدونن، گفتن چرا؟ گفتن چون بخاطر این که اگر مفهوم مخالف عام رو تخصیص نزنه، یعنی عام به قوت خودش باقی باشه، پس باید دست از مفهوم برداریم. یعنی جمله‌ای که مفهوم داره باید دست ازش برداریم، اونو بگیم لغوه. یعنی اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، یعنی اگه عادل آمد فلا تتبینو، اگه گفتیم عام رو نمیشه تخصیص بزنه، پس باید دست ازش برداریم، یعنی مفهوم رو الغا بکنیم. ولی اگر بیان بگیم تخصیص میزنه، هم به عام عمل کردیم هم به خاص عمل کردیم، درسته؟ خب به هر دو دلیل عمل شده. اینا میگن الجمع و محما امکن اولا منتر، بهتره که بیام جمع بکنیم، بیام بگیم تخصیص میزنه. خب این حرف درستی نیست. ما هر جمعی رو نمیتونیم بیایم بگیم که آقا جان مثلا فرض کن الجمع و محمو امکن اولا من نتر، جمع جمع تبرعی به درد نمیخوره، جمع پشتیبانی میخواد، شاهد میخواد، شاهد عرفی میخواد، قرینه میخواد. اما مانعی، یعنی اونایی که میگن مفهوم نمیتونه منطوق رو، در واقع چیه؟ در واقع بیاد تخصیص بزنه. خب دلیل اونها چیه؟ قائلین به عدم جواز میگن عام منطوقی است، خاص مفهومیه، یعنی اون مفهوم و منطوق مقدمه بر مفهومه. یعنی اگه دوران بشه بین این که بخوایم ما مفهوم رو در اولویت قرار بدیم که عام رو تخصیص بزنه، یا عام که منطوقیه بل وضع مفهوم، عام منطوقیه اون مفهومیه، خب منطوق مقدمه دیگه، دلالت مطابقیه. خب میدونی یه حرفا درست نیست، اینم درست نیست. چرا؟ چون بخاطر اینکه ما مناطمون در اولویت قرار دادن چیه؟ مناطمون اونیست که اقوا دلالتنه، اونی که ازهره. حالا ممکنه مفهوم بر منطوق ازهر باشه، ممکنه منطوق بر مفهوم ازهر، مناطمون ازهریت. ازا مرحوم آخون میفرماید فصلو، خوب توجه کنید، قد اختلفوا فی جواز تخصیص به مفهوم المخالف، مل اتفاق علی الجواز بالمفهوم الموافق، یعنی مفهوم موافق میتونه عام رو تخصیص بزنه، اختلاف فقط در مفهوم مخالف. علی قولین و قد استدل لکل منهما بما لا یخلو من قصوره. و تحقیق المقام انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.